ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. ژاپن نیز تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از سر گرفت. همزمان با بازگشت تحریم‌ها، قدرت‌های اروپایی و آمریکا به جمهوری اسلامی درباره اقدامات تشدیدکننده وضعیت هشدار دادند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا آمده است که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل و نقل نفت خام، فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی می‌شود. همچنین تجارت برخی محصولات نرم‌افزاری، فناوری انرژی، تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و الماس مشمول این تحریم هاست. این تحریم ها همچنین شامل اقداماتی می شود برای جلوگیری از دسترسی هواپیماهای باری ایران به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا، ممنوعیت تعمیر هواپیماهای باری و کشتی‌های ایرانی که مواد یا کالاهای خاصی را حمل می کنند، ممنوعیت‌های مسافرتی و مسدود کردن دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز دوباره اعمال می‌شود. همزمان بریتانیا اعلام کرد که 71 مورد جدید را به تحریم‌های ایران افزوده است. به گزارش رویترز، تحریم‌های جدید بریتانیا شامل مقامات ارشد برنامه هسته‌ای ایران و مؤسسات بزرگ مالی و انرژی می‌شود. دولت ژاپن اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، ژاپن نیز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سر می‌گیرد. مقامات ژاپنی تأکید کردند که این تصمیم در هماهنگی با قطعنامه‌های بین‌المللی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، دارایی‌های 78 نهاد و 43 فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد. در این حال دبیر کابینه ژاپن در یک نشست خبری با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود نباید فرصت‌های گفتگو را از دست داد. او تأکید کرد که ما در این پایبندی به تصمیم شورای امنیت تلاش‌های دیپلماتیک لازم را ادامه خواهیم داد. بامداد یک شنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که به حال تعلیق در آمده بود پس از یک دهه از سر گرفته شد. همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها، وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترک با تأکید بر لزوم ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک به تهران درباره اقدامات تشدیدکننده وضع هشدار دادند. وزارت خارجه آمریکا هم گفته است بازگشت تحریم‌ها پایان دیپلماسی نیست و راه مذاکره همچنان روی ایران باز است. مسعود پزشکیان عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گفت ایران برای گفتگوی عادلانه و منطقی آمادگی دارد و افزود هرگز به مذاکره‌ای که ما را درگیر مسائل و مشکلات جدید کند تن نخواهیم داد. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار می‌کنند. این دیدار برای دستیابی به چارچوبی برای توافق آتش بس در جنگ غزه انجام می شود. دونالد ترامپ پیش از این دیدار ابراز امیدواری کرد که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه به دست بیاید و گفت یک فرصت واقعی برای عزمت در خاورمیانه وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا جزئیاتی از توافق احتمالی آتش بس در برابر آزادی گروگان‌ها در غزه ارائه نداد، اما معاون او در به شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت مقام‌های ارشد این کشور درگیر گفتگوی بسیار پیچیده با رهبران اسرائیلی و عرب هستند. اما دادگاهی در شهر نجف عراق مردی را به جرم جذب جنگجویان عراقی برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به حبس ابد محکوم کرد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
مقامات دادگاهی در عراق روز دوشنبه اعلام کردند که یک مرد عراقی پس از جذب شهروندان این کشور برای جنگیدن در کنار نیروهای روسیه علیه اوکراین به جرم قاچاق انسان به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه جنایی نجف در بیانیه اعلام کرد که این مرد گروه‌هایی را تشکیل داده و آنها را برای جنگیدن در کشورهای خارجی فرستاده است و این حکم بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان عراق عراق صادر شده است. یک مقام قضایی عراقی و یک مقام ارشد امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این مرد به جرم جذب جنگجویان و اعزام آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای روسیه محکوم شده است. پیشتر پارلمان عراق حضور شهروندان این کشور در جنگ روسیه و اوکراین را تایید کرده بود. یکی از اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان عراق گفته بود که انگیزه اصلی جذب عراقی‌ها مشوق‌های مالی است، از جمله حقوق ماهانه تا سقف 3000 دلار، پیشنهاد واگذاری زمین و وعده دریافت تابعیت روسیه. جنگجویان خارجی در جنگی که با حمله روسیه در سال 2022 آغاز شد به هر دو طرف پیوستند. در اوایل سال جاری مقامات اوکراینی گفتند که تعداد قابل توجهی از اتباع چینی برای ارتش مهاجم روسیه می جنگند و آنها اطلاعات دقیقی در مورد بیش از 150 جنگجویی که گفته می شود مسکو از طریق رسانه‌های اجتماعی استخدام کرده است جمع‌آوری کردند. چین این اتهامات را رد کرده است. مقامات آمریکایی و کره جنوبی همچنین میگویند که کره شمالی هزاران نیرو و مهمات برای کمک به روسیه در میدان نبرد فرستاده است. مقامات اوکراین در اوایل جنگ گفتند که بیش از 20,000 نفر از 52 کشور برای کمک به نیروهای اوکراینی در برابر تجاوز روسیه به این کشور آمده اند. سال گذشته ارتش روسیه یک تبعه بریتانیایی را که با نیروهای اوکراینی که بخشی از منطقه کورسک روسیه را اشغال کرده بودند می‌جنگید دستگیر کرد.
گزارش بود از گلناز اسفندیاری. دنباله خبرها از رادیو فردا. خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که در اسارت گروه افراطی حماس به سر می‌برند در نامه‌ای از دونالد ترامپ خواستند در برابر هر گونه اقدام برای تخریب آتش‌بس برای تخریب توافق آتش بس ایستادگی کند. در این نامه آمده است تمرکز دوگانه شما بر پایان دادن به جنگ و بازگرداندن هر 48 گروگان به خانه در تضاد کامل با جنگ گسترده است که اسرائیل در حال حاضر در پیش گرفته است. این نامه پیش از ملاقات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نوشته شده است. اسرائیل معتقد است که 20 تن از مجموع 48 گروگان همچنان زنده هستند. دونالد ترامپ گفته است که در دیدار خود با نخست وزیر اسرائیل یک طرح 21 ماده‌ای را برای پایان دادن به بحران غزه ارائه خواهد کرد. این طرح شامل آزادی فوری گروگان‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی و همچنین عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار ساحلی می شود. بر اساس این طرح گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود عهده‌دار نقشی در آینده نوار غزه نخواهد بود. اسرائیل هم اجازه الحاق این منطقه به خاک خود را ندارد و نوار غزه توسط یک دولت انتقالی اداره خواهد شد. در آستانه دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل، ائتلاف راست افراطی و نمایندگان شهرک نشینان فشار خود را بر بنیامین نتانیاهو برای الحاق نوار غزه و مقاومت در برابر پایان جنگ افزایش دادند. بهمن چوبی به تام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد صبح امروز در ایران اعدام شد. قوه قضاییه اعلام کرد بهمن چوبی از متخصصان حوزه پایگاه داده بود که از طریق یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه های حساس و مخابراتی ایران شده بود. قوه قضاییه از بهمن چوبی به عنوان جاسوسی موثق یاد کرد و گفت آقای چوبی به دلیل تخصصش در تمام پروژه های شرکت به عنوان مدیر حضور داشته و دسترسی بالایی به بانک های اطلاعاتی مهم ایران داشته است و این اطلاعات را به موساد انتقال داده. از بهار امسال تا کنون دست کم 11 نفر در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در گزارشی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به عنوان الگویی نظاممند و ابزار سرکوب و ارعاب ابراز نگرانی کرده بود. و طرفداران اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی مولداوی پیروز شدند. حزب اقدام و همبستگی که طرفدار اتحادیه اروپا است در انتخابات پارلمانی مولداوی پیروز شد. مولداوی کشور کوچکی بین اوکراین و رومانی است که بعد از فروپاشی شوروی به استقلال رسید. این حزب غربگرا در یکی از فقیرترین کشورهای اروپا با ائتلافی از احزاب طرفدار روسیه رقابت داشت.